سرمستی من جلوه کن در آسمان، همچون مهر جاودان بشنو سوز سخنم، که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه‌ای از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. رمضان این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان. و این توحید نامه است، مناجات خانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خانی هاییست بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه. توحید نامه. به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزومندیم. در برنامه‌های گذشته گفتیم که در تهران قدیم روزها و شب‌های ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و در جای جای این شهر به شکل‌های مختلف مناجات خوانی برقرار بود و به مناجات خوانی مرشدهای خوش صدا در کنار سقاخانه‌ها پرداختیم و سپس مناجات خوان‌های پرسه‌زن رو دنبال کردیم. زیر گذر از پردخانی پردخان لذت بردیم و پای چار پایه مرشد حسن دولابی ایستادیم و لحظاتی در تیمچه ها و کاروانسراهای سیاه پوش شده به آواز جناب دماوندی گوش سپردیم. سپس سری به زورخانه زدیم و به تماشای حاج محمد صادق بلور فروش که با دعای جوشن کبیر ورزش می کرد و عشق می ریخت پرداختیم و در مراسم گل ریزان زورخانه شرکت کردیم و همراه اهالی زورخانه برای دید و بازدید به سایر زورخانه ها رفتیم و آنگاه سری به قهوه خانه زدیم و پای نقل مرشد ترابی و مناجات خانی او نشستیم. در این برنامه به یکی دیگر از آیین‌هایی که در قهوه‌خانه‌ها در ماه رمضان برگزار می شده و در آن مناجات خوانی صورت می گرفته می پردازیم که به آن سخنوری می گفتند. آیین سخنوری شکل پیچیده و گسترده ای از مشاعره هست که در گذشته رواج بسیاری داشته اما امروزه خبری از آن نیست. در آیین سخنوری قهوه خانه رو آذین می بستند و جایگاهی به نام سردم درست می کردند و در شبهای رمضان سخنورها که آدمهای عجیبی بودند در قهوه خانه حاضر می شدند و به سخنوری می پرداختند. به این شکل که یک نفر در سردم می نشست و طرف مقابل روبروی او قرار می گرفت و این دو شروع می کردند در قالب مشاعره های پیچیده موضوعی که بسیار دشوار بوده و همینطور خواندن عبارات نثر با هم زورآزمایی و قدرت نمایی می کردند و نیروی حافظه و حضور ذهن خود رو به نمایش می گذاشتن. در این آیین به صورتی گسترده از اشعار حکمی و پند و اندرز و مدح و منقبت اولیاء دین استفاده می شده که اشعار مناجات در شبهای ماه رمضان در آیین سخنوری از جایگاهی ویژه برخوردار بوده، به این شکل که مثلا کسی که در سردم نشسته بوده به حریف خود می گفته مرشد شما که در سخندانی سرآمد روزگار و افتخار آفاق هستید و تمامی اشعار شاعران پارسی گوی رو در حافظه دارید، برای ما بفرمایید که عطار نیشابوری در الهی نامه خودش با پروردگار عالم چه گفته؟ آنگاه رو به حاضران در قهوه خانه می کرد و با صدای بلند می گفت برای سلامتی مرشد و یاری حافظش صلوات بلند ختم کنید. و با صلوات حاضران مرشد شروع می کرد و مناجات عطار رو می‌خواند. خداوندا عطاهای تو عام است، عنایت‌های عامت بر دوام است. خداوندا تویی حامی و حاضر، به حال بندگان خیش ناظر. خداوندا نظر بر جان ما کن، گذر بر کلبه احزان ما کن. الهی جز درت جایی نداریم، کجا تازیم چون پایی نداریم. الهی من کیم اینجا گدایی، میان دوستانت آشنایی. الهی سوختم من در فراقت، میان آتش غم ز اشتیاقت.
خدای من تویی که اول ز خاکم آفریدی، به فضلم زافرینش برگزیدی. اگر گردی ز مشتی خاک خوشنود، تو را نبود زیان، ما را بود سود.
وقتی مرشد این اشعار عطار رو میخوند و نزد حاضران روسپید میشد، رو میکرد به حریف که در سردم نشسته بود و میگفت: جناب مرشد، ما که امر شما رو اطاعت کردیم، حال اگر رضایتتان جلب شده، برای ما و حاضران مناجات جناب عطار نیشابوری در منطق الطیر رو بخوانید تا همه به فیض برسیم. و رو به جمعیت می کرد و از اونها صلوات می گرفت و حریف او هم شروع می کرد به خواندن شعر مناجات عطار در منطق الطیر. ای گنه آمرز و عذرآموز من، سوختم صدره چه خواهی سوز من. پادشاها در من مسکین نگر، گر ز من هر بد دیدی در گذر. چون ندانستم خطا کردم ببخش، آنچه کردم عذر آوردم ببخش. خالقا گر نیک و گر بد کرده ام، هرچه کردم جمله با خود کرده ام. عفو کن دون همتی های مرا، محو کن بی حرمتی های مرا. یا رب آگاهی ز زاری های من، ناظری بر ماتم شبهای من. گم شدم در بحر حیرت ناگهان، زین همه سرگشتگی بازم رهان. در سخنوری اگر یکی از دو طرف نمیتوانست شعر یا مطلبی رو که طرف مقابل از او خواسته بخوانه و مغلوب میشده، با دستور طرف مقابل میبایست کلاه، عبا، قبا یا هر چیز دیگری رو که داشته به حریف تقدیم کنه برخی از سخنوران نامی بقچه هایی داشتند که در اون اشیایی بود که در سخنوری ها از حریف گرفته بودند و اون بقچه ها رو به عنوان افتخارات خود نگهداری می کردند. برنامه دیگر که به شکل دیگری از مناجات خانی در تهران قدیمی پردازیم، شما رو به خدا می سپارم.
فردا روشنه. اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم، سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
دایره مینا. برنامه از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز خوب برنامه دایره مینا از رادیو فرهنگ. امیدوارم که انشالله هر جا هستید خوب و خوش باشید. میریم به استان خراسان جنوبی در یکی از شهرهای قدیمی و تاریخی اون به نام قائن، به مسجد جامع قائن میریم. مسجد جامع قائن علاوه بر معماری زیبایی که داره به داشتن دو محراب با قبله متفاوت هم مشهور شده. به هر حال شهر قائن یکی از شهرهای بسیار مهم و تاریخی این استان هستش به دلیل داشتن تپه‌های باستانی بسیار زیاد و کاوش‌ها و تحقیقاتی که برای اون انجام شده. به هر حال از دیرباز اینجا وجود حیات و زندگی انسان رو به نوعی میتونسته از طریق این آثار و اشیایی که به دست اومده نشون بده. مسجد جامع قائن با مساحتی حدود 2470 متر مربع که زیر بنای ایوان اون هم برابر با 1050 متر ساخته شده، زیربناهای بقیه اجزای مسجد هم مثل شبستان ها و حجره ها هم حدود تقریبا 1200 متر هستش. بنابراین مسجد بسیار بزرگ و با عظمت است. این مسجد دارای دو تا منار بوده که تخریب شده و اثری از اونها بر جای نمونده. خیلی از مساجد دیگه چند تا شبستان، حجره، حیاط، صحن، مناره، گنبد، منبر چوبی، پایابی مسقف، دو محراب با دو قبله، ساعت آفتابی، دربهای ورودی و چندین لوح و سنگ نوشته هستش. اون چیزی که مسلم هست در مورد قدمت مسجد جامع قائن و زمان دقیق احداث اون اختلاف نظرهای بین محققین وجود داشته و این مسجد بر روی یک آتشکده ساسانی ساخته شده. و در مورد این اثر ارزشمند ابن اوغل ذکر میکنه که قائن وسعت آن چند سرخس است و بناهای آن از گل و دارای کهندش یا همون کهندش هستش که خندقی در پیرامون دارد و مسجد جامع و دارالعماره در کهندش است. بنابراین این هم یکی از به نظرم میرسه که متونی که تایید و تاکید میکنه که به حال این شهر هم مسجد جامع داشته. اما اون که مسلم است یک قرن بعد ناصر خسرو قبادیانی در اواسط قرن پنجم هم از این شهر دیدن کرده و محل قرارگیری و ساخت این مسجد رو در بخش اماکن عمومی شهر ذکر کرده. وی در مورد این مسجد چنین گفته: کی ناصر خسرو، قائن شهری بزرگ است و حسین، گرد شهر خندقی دارد و مسجد آدینه به شهر اندر است و آنجا که مقصور است طاقی عظیم و بزرگ چنان که در خراسان از آن بزرگتر ندیدم و آن طاق نه در خود مسجد است و در امارت همه شهر به گنبد است. پس یک توصیف بسیار زیبا و ادیبانه از مسجد جامع قائن داره ناصر خسرو. البته میشه گفتش که با توجه به این صحبت‌ها مسجد در نزدیکی و در کنار دارالعماره قرار داشته، اما در طی 100 سال بر اثر زلزله متاسفانه تخریب شده و صدمات بسیاری رو هم متحمل شده. اما کتیبه‌هایی که در این مسجد قرار داره قدمت اون رو به سال 796 هجری قمری در واقع میرسونه و به صراحت در مورد این تعمیر خب طبیعتاً در متن کتیبه اشارات خیلی دقیقی هم شده. خیلی متشکرم از توجهی که شما شنوندگان عزیز به این برنامه داشتید. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا، دف مده ای مه ایار بیا. عاشق مهجور نگر، عالم پرشور نگر، تشنه مخمور نگر، ای شه خمار بیا. پای تویی هستی هر هست، بلبل سرمست جانب گلزار بیا. ای ز نظر گشت نهان، ای همه را جان و جهان، بار دیگر رقص کنان بی دل و دستار بیا. روشنی روز شادی قبسوس، ماه شب افروز ابر شکربار بیا. ای شب آشفته وی غم ناگفته، ای خرد خفته برو دولت بیدار بیا. ای دل آواره وی جگر پاره، بر ره در بسته بود از ره دیار بیا. ای نفس نو وی هوس رو، مرهم مجروح صحت بیمار بیا. خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا، دفع مده ای مه عیار بیا.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوعهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز.